باشه،
اگه پیش جاده تیز باشه،
ترمز باید راست و ریس باشه،
لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
همچنان از تهران و رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم و ازتون دعوت میکنم برنامه بارکد رو بشنوید.
بارکد
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایون سلام، به بارکد رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید. من آرش سوری مجری کارشناس و سردبیر این برنامه و فرزانه صادقیان تهیه کننده این برنامه است. در بارکد ما به اقتصاد دیجیتال میپردازیم، تحول دیجیتال، هوش مصنوعی، بلاکچین و فناوری‌های نوظهوری که تأثیرگذارن در اقتصاد دیجیتال. بارکد رو پنجشنبه ها از گاه ساعت 16 میتونید از رادیو اقتصاد گوش کنید. اگر برنامه رو از دست دادید و برنامه اصلی رو نتونستید گوش کنید، رادیو اقتصاد دات آی آر و ایران صدا میتونه به شما کمک کنه که آرشیو زمانی برنامه رو داشته باشید. مهمانمون هم محمد سعید گندمی فعال حوزه اقتصاد دیجیتال هستش. بریم سراغ این برنامه، امیدوارم تا پایان همراه ما باشید. به بارکد این هفته خیلی خوش اومدید. خب خیلی خوش اومدید به برنامه بارکد رادیو اقتصاد. من آرش سروری مجری کارشناس و سردبیر این برنامه با شما هستم. توی این برنامه همونطور که گفتم قرار هست در مورد آینده اقتصاد دیجیتال و دیپلماسی فناوری ایران صحبت کنیم و مهمانمون هم محمد سعید گندمی فعال حوزه اقتصاد دیجیتال هستش. محمد سعید خیلی خوش اومدی به بارکد ما.
ممنونم، با سلام و درود. ممنونم از آرش جان بابت این دعوت عزیز و گرامیش. سلام عرض میکنم به همه شنوندگان عزیز و امیدوارم که در این روز برفی لذت تمام ببرم.
بله قطعا، ما زمانی که برنامه رو ضبط میکنیم و تولید میکنیم هم برف میاد، هم اخیراً هم نمایشگاه AI Everything دبی تموم شده. یه روز سعید در واقع توی ابوظبی کنفرانس بود و دو روز هم در اکسپو سیتی در واقع نمایشگاه بود. یکم از AI Everything بگو، چون بی ارتباطم با بحث ما نیست و نمایشگاه بزرگی که اتفاق افتاد، چه خبر بود؟
خب همطور که مستحصر هستی، خب من تقریبا یک مدتی هست که رفتم هم در امارات و به عنوان حالا کسی که اونجا استارتاپ ران کرده در حوزه نورو تکنولوژی و AI. خب امسال خیلی پرقدرت، حالا به نسبت جایتکس که بگیم قابل قیاس نبود با جایتکس، ولی AI Everything میتونم بگم که خب شرکت های خیلی بزرگی رو حضور داشتن. خب منم غرفه داشتم با یکی از دوستانم و خیلی چیزی که منو جذب کرده بود حضور پررنگ سرمایه گذارا بود امسال توی نمایشگاه AI از کشورهای مختلف و با توجه به موجی که اخیراً هم را افتاده از کانادا و بریتیش، خیلی ها اومده بودن جهت سرمایه گذاری در شرکت های کوچیک AI و خیلی برای من حائز اهمیت بود که حالا بشینم باهاشون صحبت بکنم و فرصت خیلی جذابی رو سرمایه گذارا تو این قضیه باز کرده بودن. و خب این نمایشگاه همزمان شده بود با نمایشگاه عرب هیلز و مید لب که از اونجا هم باز خوش اومده بودن از دوستان که AI رو با حوزه پزشکی تلفیق بکنن. برای من جالب بود که این بعضی از این دوستان که میان از بزرگانشون اونجا و با ما مذاکره میکردن در حوزه پزشکی و حالا رونمایی از خود اوت چیز بود، بوردینگ انگار بدون سرنشین ابوظبی و دبی بود امسال که در نمایشگاه AI Everything رخ داد و خب حالا رونمایی از DXP ربات بود که یک ربات کار تقریبا کارگر در حوزه خانه های دبی بود که زیر نظر خود پارک فناوری دبی استارت خورده بود، یعنی DMCC. و خب دیگه
اتفاقی بود که افتاد.
آره نمایشگاه خب نمایشگاه خیلی جذابی بود به نظر من و خب همه شرکت های بزرگم حضور داشتن، از آمازون، از که شرکت ها مثل اوراکل و حالا آی بی ام و گوگل کلاود و
خیلی جای تکس هم بودن.
آره بودم و من
اینجا هم... بیشتر با روی کرده هوش مصنوعیشون.
بله این سال با انگار تخصصی بود دیگه یه جوره جدا جای تکس کال جای تک حوضای اینویشن و تکنولوژی و فناوری بود، ولی این ای آی بود. و بریم سر صحبتمون چون خیلی صحبت دارم.
آره قطعا. ببین دیپلماسی فناوری ایران وقتی حرف زنیم منظور چیه؟
من واقعیتش دیپلماسی فناوری رو وقتی صحبت میکنم اینه که کشورها بر اساس تعاملاتی که تو حوزه تکنولوژی و فناوری دارن میتونن با هم یه قلاب‌هایی رو ایجاد بکنن، یعنی از ظرفیت‌های وجودی همدیگه استفاده بکنن. من حالا تقریبا اعداد ارقامایی رو با توجه که اونجا بودم درآوردم. خب ایران در حوزه دیپلماسی فناوری با توجه به منطقه خیلی ضعیف عمل کرده، مخصوصا که ما تا سال انگار 20 یه چیز هولوش 80% انگار اون تولید ناخالصی رو در حوزه فناوری در کشورهای دنیا داریم و این خیلی، یعنی منظورم اون رشد اقتصادی که براشون وجود داره و این خیلی میتونه مهم باشه برای بعضی از کشورها مثل ایران که یه آلارمی باشه که چیزی هم تا 20 نمونده، 5 سال یعنی و 2025 هم حالا داریم وارد کوارتر بعدیش میشیم و خیلی داره زود میگذره و این باعث میشه که
اخیراً هم سعید میون که علامت امارات در فرانسه سرمایه گذاری.
بله دیدم خبرش کرد
و دیتا سنتر هوش مصنوعی داره راه میندازه.
بله این دقیقاً همون موضوعی هستش که کشورها از ظرفیت‌های وجودی کشورهای دیگه دارن استفاده میکنن، چون دیگه نیاز نیست چرخ و دوباره اختراع بکنن. یه موقع از اون ظرفیت انقدر بزرگه و اون عدد ارقام براشون به صرفه هستش که میتونن از همون ظرفیت استفاده بکنن، مثل استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در استرالیا یا استفاده از ظرفیتی که در فرانسه، حالا امارات عدد خیلی قابل توجهی رو سرمایه‌گذاری کرده، یا خود حالا این رئیس جمهور جدید که اومده داره سرمایه‌گذاری کلانی در حوزه‌های استارتاپی حوزه ای آی میکنه. خب همونطور که مستحضر هستی ای آی تلفیقش با پزشکی خیلی داره گسترده میشه و دارن یه سرمایه گذاری. آره و این خیلی مهمه که قلب تپنده رو نشونه کردن در حالا بگیم فرانسه، اروپا، مثل سوئیس، جاهای دیگه که آلمان مخصوصا در حوزه پزشکی که تاثیرگذاری خیلی بزرگی دارن در اینکه پزشکی و ای آی رو تعریف بکنه.
ممنونم محمد سعید گنجمی مهمان ماست، فعال حوزه اقتصاد دیجیتال. اما نکات مهم این بخش یه مروری کردیم با محمد سعید نمایشگاه AI Everything یا هوش مصنوعی در واقع هر چیزی در دبی که اخیراً اونجا برگزار شد، در ابوظبی در واقع کنفرانسش بود و دو روز هم در واقع نمایشگاهش در اکسپو سیتی برگزار شد. از دیپلماسی فناوری براتون گفتیم و همینطور چرا اقتصاد دیجیتال مهم هست و عدد و آمارها به خصوص تا 20 کشورهای همسایه که در حال جذب سرمایه‌گذاری کلان هستند اما اینکه ایران فاصله زیادی با اونها داره گفتیم. بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. محمد سعید گندمی با ماست. ما سعید مقایسه ایران و کشورهای منطقه ما کجای کاریم؟
ما تای جدولیم. خیلی شفاف بگم واقعا تای جدولیم، چون با توجه به تولید ناخالص ملی که همون جی دی پی هستش که اقتصاددان ها صحبت میکنن و تاکید میکنن، ایران فاصله خیلی زیادی داره با کشور منطقه که تقریبا 1 میلیارد دلار سهم 0.2% رو داره از جی دی پی. ترکیه صادرات فناوریش رو به شدت گسترش داده و همطور که میدونید پارکای خوبی رو داره استارت میزنه با 5.5 میلیارد دلار 1.2%. امارات متحده عربی صادرات فناوریش رو مثبت 20% افزایش داده، 20 میلیارد دلار سهم 5% تا 6% رو داره تصاحب میکنه که تو این منطقه بزرگترین انگار شخصی که در منطقه حضور داره سعودی عربیا، عربستان سعودی، که بالغ بر 37 میلیارد دلار که میتونه سهم بسیار قابل توجهی رو داشته باشه که بیشترین شو در حوزه ای آی سرمایه گذاری کرده.
چند سال هم خب این شتابه بیشتر بوده با حالا نئومی که داره کار میکنه، با گردشگری که به خصوص با سفیرانی مثل رونالدو و کریم بنزما اینها تو فوتبال داره انجام میده، در جام جهانی 2034 که از الان شروع کرده و حتی صفحه اجتماعیش و محتواش رو داره تولید میکنه. و من فکر کنم عربستان آره یه جوری امارات هم رد کرد.
بله، تو همین AI Everything به شدت سعودی عربیا سرمایه گذاراشو ارسال کرده بود، برای من خیلی جذاب بود. امارات یک کوچولو احساس میکنم که هنوز به اون جنبه چیز نرسیدن، ولی سعودی عربیا تمام سرمایه گذاراشو ارسال کرده بود که انگار لنگر و قلاب کنن بچه های ای آی کل کشورها رو، و خیلی هم استقبال جذابی داشتن که ما با آغوش باز میپذیریمتون، شما به ما بگید چه درخواستی دارید، سرمایه گذاریتون چقدر هست، و یه جورایی جاست جذب هم سرمایه انسانی رو میکرد، هم جذب فکرها و این تیم و اینها رو انجام میدادن. خیلی برای من جذاب بود که یه گروه خیلی بزرگی هم آورده بودن امسال تو ای آی که با اینکه تو امارات برگزار شده بود ولی سعودی عربی اومده بود که احساس میکنم بازی رو داره یه جوری سمت خودش میبره. حالا
امارات یه زمانی سعید شاید ترکیه جلو بود و خب به خاطر شاید تورم و شرایط سیاسیش و اقتصادیش و اینا یه ذره کشورهای اطراف خلیج فارس مثل امارات و عربستان در واقع جلو زدن. ترکیه اوضاعش چطوره تو این حوزه؟
ترکیه من که بررسی کردم تقریبا چندین تا قرارداد با کشورهای همسایه خودش بسته با توجه به همون دیپلماسی فناوری
و آخیرا
و پارک‌هایشون رو داره درگیر میکنه، یعنی از ظرفیت‌های پارک‌های کشورهای همسایه‌اش داره استفاده میکنه، مثل حالا بگیم کشورهایی که همجوارش هستن، من جمله ارمنستان که باز خیلی سرمایه‌گذاری خوبی رو از ترکیه جذب کرد برای پارک فناوریش، و به نظر من ترکیه هم خیلی داره جذاب قدم برمی‌داره و حساب شده. و موضوعی که خیلی بر من آرشان مهمه اینه که ما خروجی محور از بعد تیممون در ایران یا چیزهامون استارتاپامون نمیبینیم چیزی رو که این خروجی نهایت چه اتفاقی میخواد بیفته. شاید این یکی از مشکلاتی باشه که اینو داریم. اونا معمولا فرایند محور اون خروجی رو ازشون میخوان که این خروجی حتما باید به اون سرمنزل برسونن که اتفاق بیفته.
ممنونم. محمد سعید گندمی فعال حوزه اقتصاد دیجیتال با ماست اینجا بارکد رادیو اقتصاده. اما نکات مهم این بخش، ایران رو با کشورهای منطقه در روز اقتصاد دیجیتال مقایسه کردیم و اینکه کجای کاریم، از ترکیه و امارات و عربستان و سرمایه گذاری و صادرات فناوریشون گفتیم، و اینکه ما متاسفانه فاصله داریم در حوزه فناوری از کشورهای همسایه. سروری میزبان شما هستم در برنامه بارکد رادیو اقتصاد، اما در استودیو محمد سعید گندمی مهمان ماست. برسیم به نکات دیگه. محمد سعید، به هر حال داشتیم از مقایسه ایران و کشورهای اطراف و کشورهای همسایه میگفتیم، از ترکیه گفتیم و اتفاقات دیگر. چرا ما عقب افتادیم؟ فکر می‌کنی مشکلات کلیدی و چالش‌ها چیه سعید؟
من مشکلات کلیدی ایران رو یادداشت کردم و همونطور راهکارها. و ببینید یکی از مشکلات ما اینه که سرمایه‌گذاری خیلی پایینی به نسبت منطقه داریم.
این به خاطر اختلاف دلار و ریال و اینا هم هست دیگه.
طبیعتاً همینطوره. و این چشم‌اندازی رو خب طبیعتاً باید یعنی دولت مردم دیده بشه دیگه، اینکه سرمایه گذارها، استارتاپ ها، سی وی سی ها، وی سی ها چقدر حمایت میکنن، چقدر اون چیزی که مد نظر هست به اون سرمنزل نهایی میرسه. خب با توجه به عدد ارقامش اونها دارن سرمایه گذاری میکنن و سرمایه گذاری که ماها داریم میکنیم، عدد خیلی فاحشه، یعنی میلیارد دلاری دارن سرمایه گذاری میکنن، چون میدونن که اتفاق قراره در سال 2030 بیفته. مشکلات رو من اینطوری چیز کردم که خب سرمایه‌گذاری پایین کشور ایرانه، فرار نخبگان و انگار مغزها رو بگیم از ایران دارن مهاجرت میکنن و جذب سرمایه‌گذارها روی نخبگان ماست در کشورهای مختلف، حالا من جمله کانادا، امارات و جاهای دیگه،
ویزای طلایی و بله. مثلا برنامه‌نویسا رو خواستن.
بله حالا اشاره میکنم، آره، زیر ساختای ضعیف اینترنت ایرانه. خب طبیعتا این موضوع خیلی میتونه حائز اهمیت باشه که خب ایران در رتبه خیلی پایینی داره، تقریبا 143 جهان قرار داره و این میتونه یک چراغی باشه که چه چیزی باعث شده که این اتفاق داره رقم میخوره که اینترنت ایران انقدر سرعت پایینی داره. بوروکراسی پیچیده که خودم هم درگیرش شدم چند سال پیشم، این اتفاقو شاید خیلی سختگیرانه تر بکنه که اون شخص اصلا دیگه باعث بشه که اون استارتاپو شروع نکنه یا بره اصلا از این وادی. موضوع بعدی محدودیت اینترنتی، دسترسی هایی که شخص نداره. خب ما تو ای آی هم این موضوع رو داریم دیگه، یعنی بعضی ها از موضوعاتی که برای نرم افزار ای آی و چیزهایی که میخوان استفاده بکنن با توجه به آی پی ایران و اتفاقاتی که افتاده، دسترسی های خیلی محدودی دارن بچه ها و به اون راحتی نمیتونن اتفاقات رو رقم بزنن، پس نتیجه میگیریم که از اونها عقب میفتن چون اونها از ما خیلی جلوتر هستن.
دقیقاً. اینجا بارکد رادیو اقتصاد، ما چالش ها رو میگیم و دغدغه ها و مشکلات و بحران هایی که داریم و سعی میکنیم که اون جرقه رو بزنیم، اون چراغ رو روشن کنیم. اگر محصولی هست که برنامه رو میشنوه و دوست داره پاسخ بده یا کاری میتونه بکنه، با ما در ارتباط باشه، ما میزبانش در برنامه بارکد رادیو اقتصاد با رویکرد اقتصاد دیجیتال حتما هستیم. خب محمد سعید گندمی در استودیو با ماست، فعال حوزه اقتصاد دیجیتال. محمد چند روزی هست که AI Everything دبی بوده و بازدیدی از اونجا داشته و داریم باش صحبت میکنیم در مورد اقتصاد دیجیتال. اما به نظرت سعید راهکارها چیه؟ چگونه ایران رو بتونیم در واقع نجات بدیم از این رتبه‌ای که هست و از این اتفاقاتی که در این حوزه داره میفته؟
من چند وقت پیش هم اشاره در حوزه دیپلماسی فناوری کردم با یکی از خبرها که این موضوع بزرگ. آره این خیلی خیلی موضوع مهمیه که شاید یکی از راهکارهای ما دیپلماسی فناوری باشه، یعنی این که از ظرفیت‌های بچه‌های اونور استفاده کنه به نفع ایران،
ایرانیایی که خارج از کشور
و یا اینکه اصلا یک قسمت و یه جایگاه رو درست بکنیم که بچه‌های ما نرن، یعنی مثل کاری که هندوستان کرد با توجه به جمعیت خیلی زیادش. من با کشورها میرم مذاکره میکنم، یک پلتفرم و یک شیشه رو درست میکنم، اونجا بارگذاری بکنن، جذب سرمایه بکنن یا همونجا فریلنسری انجام بدن در کشور و نرن، یعنی این اتفاقی که میتونه به نظر من این راهکار خیلی جذاب برای ایران باشه. خب ایران دیپلماسی فناوری و سیاسی بسیار ضعیفی در منطقه به نظر من داره و رایزنهای متخصص یکی این که نداره، دوم که مذاکرات کننده های خوبی نداره بابت این قضیه که بره چالش ها رو درست بکنه، با پارکاشون صحبت بکنه و از پارکاشون به بهترین نفع استفاده بکنه. راهکارها رو حالا من دستبندی کردم، یکی این که افزایش سرمایه گذاری در فناوری های نوینه، حالا این رو دیگه باید دوستان و بزرگان دستندرکار این کار انجام بدن. اصلاح قوانین و کاهش موانع بوروکراتیک، استارتاپ که میخواد راه بندازه، واقعیتش من تو اون ور که هستم، یعنی بگم شاید به یک روز جواب منو در حوزه این حوزه در ایمیل میدن که من این کارو میخوام بکنم، این مجوزو میخوام یا اصلا وارد میخوام پارکتون بشم، اوکی چه میدونم 4 روز 5 روز اوکی، بعد بیا مثلا وارد پارک ما شو. خیلی محصول سهل الوصوله، خیلی پیچیدگی رو نمیدونم چرا اینجا دوست دارن همین چیزو
میکنن.
آره اینجا همش دنبال پیچیده کردن، ولی اونور نه، راحت میگه میخوام اوکی سرمایه‌گذاری چقدر میخوای فاند ریز کنی، آره بیا این پولو بگیر برو، مثلا من چقدر میخوام، آره آخر سال 5% به من بده من میرم بیرون، و اینکه بیام توش بمونم و 60% 69% اینا نمیدونم حالا، ولی این اتفاقات باعث دلسردی میشه و اینکه هی عقب افتادگی رو برام ایجاد میکنه دیگه. اونها دارن با شتاب خیلی سری حرکت میکنن دیگه، من اونور دارم زندگی میکنم میبینم چه اتفاق داره میفته. این که 2024 کلنگ ریل ابوظبی دبی رو میزنن و بعدش یهویی 2025 افتتاح میکنن با توجه به مسیری که وجود داره، یا
شبانه روزی هم
آره واقعا این سرعتشون خیلی زیاده آرشان، یعنی من هم ابوظبی رو رفتم، هم امارات هم عربستان یه نگاهی داشتم، خیلی سرعتشون بالاست، یعنی از بس که دارن تلاش میکنن که از دنیا و اون حوزه فناوری عقب نیفتن. یک موضوع دیگه بحث جذب نخبگان ایرانی که اشاره کردم، که برای خب خیلی ما نخبه اونوری داریم که میتونیم از ظرفیتشون استفاده کنیم. خب چرا استفاده نکنیم؟ یعنی من دارم میگم این حجم از سرمایه گذاری ها تو بعضی از موانع یا موضوعات واقعا بی‌معنیه. خب دوچرخه از اول اختراع کردنه، چرا باید این کارو بکنیم؟ اون شخص اونجا نشسته با بهترین تجهیزات، با بهترین حوزه های در AI، حالا GPU LPU ها و LLM هایی که میتونه بنویسه، با بهترین سرعت میتونه این کارو بکنه. ما با دوباره باید هی بریم و از آخرم بگیم اون چیزی که میخوایم نشد. بهبود زیرساخت دیجیتال اینترنت که خودت هم در جریان هستی که فقط در حد صحبت اتفاق میفته، یعنی چیزی رو ما رقم نمیبینیم واقعیتش. موضوع بعدی تقویت همکاری بین الملل که اشاره کردم صحبت ها خودم اولش، که میتونیم همکاری بین الملل هم گسترش بدیم. حالا درسته کم دیپلماسی آموزش در بعضی حوزه ها تحت تاثیر بعضی از موضوعات شده، ولی میتونیم ازشون استفاده بکنیم. ما روابط خوبی با بعضی از کشورها داریم و میتونیم از اون استفاده بکنیم. چرا استفاده نکنیم؟
چین، روسیه.
آره، چین، روسیه، حوزه های ارمنستان، مثل ارمنستان، تاجیکستان، ترکیه، کشور آفریقایی که هستن و میتونیم اصلا جذب سرمایه تو داشته باشیم. ما بعضی از حوزه هامون حوزه های جذابیه و استفاده نمی کنیم، یعنی ما اصلا خودمون رو پروموت نمی کنیم به دنیا.
بله، ممنونم. محمد سعید گندمی با ماست اینجا برنامه بارکد رادیو اقتصاد. نکات مهم این بخش: بعد از مطرح شدن مشکلات و چالش ها به راهکارها صحبت شد. افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین رو اشاره کردیم. اصلاح قوانین و کاهش موانع بروکراتیک. جذب نخبگان ایرانی خارج از کشور. بهبود زیرساخت‌های دیجیتال و اینترنت. و تقویت همکاری‌های بین‌المللی. و ارتباط با یه سری کشورهایی که خب درشون در واقع رابطه داریم، ارتباط داریم، مثل چین و روسیه و برخی کشورهای آفریقایی. اما یکی از بخشای برنامه‌مون که بی ارتباط هم نیست با این قضیه، بخش حاکمیت دیجیتاله. با علیرضا بزرگمهری چند دقیقه همراه میشیم، ببینیم که حاکمیت دیجیتال چه تأثیری در اقتصاد دیجیتال داره و چقدر کمک میکنه.
سلام بر مخاطبین محترم برنامه بارکد رادیو اقتصاد که ما رو در بخش حکمرانی دیجیتال دنبال میکنید. یکی از چالش‌های مهمی که من زیاد تو کشور تو سازمان‌ها میبینم، چالش مربوط به شعاف یا نمایش جلوی نهاد بالادستیه. در بخش مربوط به زیرگروه دولتی این نمایش رو به این ترتیب ببینم که ما به جایی که واقعاً دنبال بازآفرینی فرایندهای کسب و کار و تحول دیجیتال باشیم، دنبال مقبولیت در اون شاخص‌ها باشیم. خب این اتفاق باعث میشه که ما به جای تحول دیجیتال صرفاً به دنبال این باشیم که اون شاخصها رو نشون بدیم که درسته. در بخش خصوصی هم این اتفاق میفته. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که واحدها به جای این که واقعاً دنبال بازآفرینی فرایندهای کسب و کاری در فضای دیجیتال و با کمک ابزارهای دیجیتال باشن، به دنبال این هستن که نهاد بالادستی ناظر رو در واقع قانع کنند که دارن کاری انجام میدن. برای این حل چالش میبایستی شاخصها توسط نهاد بالادستی به شکل OKR و غیر قابل تفسیر باشه. برای اینکه درک کنیم این شاخص‌ها چگونه هست، مثلا اگر من میگم دو تا سرور میخرم و یک سرور میخرم، در این حالت مثل حالت‌های KPI و پیشرفت پروژه نیست که درصدی از پیشرفت رو دریافت کنم، بلکه به جاش عدد صفر رو میگیرم، چون دوتا محقق نشده و غیر قابل تفسیره. اگر ما از شاخصهای اوکی‌آری بتونیم برای در واقع پیشرفت و وضعیت تحول دیجیتال استفاده بکنیم که ببینیم در رودمپ و پروژه‌هایی که تعریف کردیم و آرت‌ها آیا به اوکی‌آرهاشون رسیدن یا خیر، این چالش در واقع به شدت کنترل میشه. ولی اگر از شاخص‌های پیشرفت و بیان عذرها و در واقع موارد متشابه استفاده کنیم، در این چالش موفق نخواهیم شد. یکی دیگه از روش‌هایی که این چالش رو واحدهای زیرین مورد پوشش قرار میدن، با تغییر برنامه نقشه راه یا رودمپ هستش. یعنی میان بیان میکنن که ما نقشه راه رو مورد بازنگری قرار دادیم و این بازنگری رو هر چند ماهی یک بار تکرار میکنن و بدین ترتیب میزان پیشرفت کلی نقشه راه رو در سایه این تغییرات پی در پی پنهان میکنن. اگر ما بتونیم روی پروژه‌های محوری تحول دیجیتال که تعداد محدودی هم هستن، لازم نیست ما 100 تا پروژه تحول دیجیتال داشته باشیم که بعدم نتونیم اینها رو مدیریت و کنترل کنیم، اگه بتونیم تعداد کمی 7 تا 8 تا پروژه تحول دیجیتال محوری و برافکن داشته باشیم که با OKR در واقع مورد سنجش قرار میگیرن، جلوی این عذر و بهونه ها رو میتونیم کاملا بگیریم. سپاس بسیار از این که شما ما رو دنبال میکنید در بخش اوکراین دیجیتال برنامه بارکد رادیو اقتصاد. حال دلتون خوش، روز و روزگارتون خوب.
ممنونم از علیرضا بزرگمهری. برمیگردیم استودیو. اینجا محمد سعید گندمی همراه این برنامه بارکده. اما آقای گندمی، حالا ما با این اقداماتی که شما گفتید فکر میکنم میتونیم در یک دهه آینده به قطب فناوری منطقه تبدیل بشیم. چه سازمانی، چه ارگانی، چه کسی باید چه کاری بکنه؟
یعنی باید نام ببرم؟
نه، میتونی کلی بگی.
خب همه ما میدونیم که تو حوزه اکوسیستم وقتی هستیم، میدونیم کیا باید این کار رو شروع بکنه و دست در کار باشن و اکوسیستم ها و وی سی ها و سی وی سی ها از این ور پوش کنن و بچه ها رو هندل کنن که این اتفاق رقم بخوره. یا اگه رقم نخوره به نظر من نمیشه. یعنی من که نمیدونم چجوری خوشبینانه بگم یا بدبینانش رو بگم. آرش،
هر دوشو به نظرم بگم.
من فکر میکنم همون چیزی که خودت گفتی و بدبینانش، اگر ایران بخواد به همین اقتصاد سنتی خودش اکتفا بکنه و همینطور بره جلو، فیبر نوری و چه میدونم اتفاقات اینطوری و تحریم ها، من احساس میکنم ایران با توجه به سرعتی که اونها در این حوزه ها دارن، یه جورایی میتونن آسیب جدی به ایران وارد بکنن. یعنی مدیریت ایران رو در دست بگیرن یه جورایی. ای آی هم خوبه هم بده، و خب از اونجایی که من تو ای آی دستی در آتش دارم در حوزه تکنولوژی های مغز، میتونه این موضوع خیلی جدی باشه. یعنی اتفاقات خیلی بزرگی رو رقم بخوره در حوزه لوجستیک، در حوزه صادرات، واردات و تمام مسیرها رو دست خودشون داشته باشن با توجه به ای آی. حالا ایران چه دیپلماسی و چه راهکاری رو آیا داره رو من نمیدونم، و اینکه فقط بسنده کنیم به چند تا چتبات و دستیار و این اتفاقات، شاید یه جورایی دستگرمی باشه. ولی چیزی که من دارم اونور میبینم اینها نیست. یعنی جانا خیلی فراتر فکر میکنن، مخصوصا به AI سولوشن ها، فرایند محور ها و اتفاقاتی که میتونه اقتصاد یک کشور رو از این رو به اون رو بکنه و اصلا ساختار مدیریتی و محتوایی رو تغییر بده، مخصوصا در حوزه صادرات واردات که AI میتونه کاملا اون اندیوزرها شناسایی بکنه، دستیارها، باتها و خودشون معاملات انجام بدن، اتفاقات دیگه رقم بزنن و ما نگاه کنیم فقط دیگه، بگیم خب اوکی مثلا نگاه کردیم دیگه اینو ساختیم، یه دستیار چه میدونم مثل حالا بگیم چت جی پی تی و دیپ سیک و خیلی چیزای دیگه که هستن و اومدن، ولی این صرفا
پوسته ای ممکنه استفاده بشه دیگه.
آره این فقط صرفا پوسته ای از به نظرم AI خیلی میتونه زیر ساختای